أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. إن شاء الله خداوند تبارك وتعالى قلوب همه ما رو به نور قرآن و معارف اسلامی منور گرداند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. در این دهه آخر سفر که پایانش به رحلت پیامبر گرامی اسلام و سبط اکبرش امام حسن مجتبی علیه السلام منتهی می شود و در روزهای پایانی سالی هستیم که به عنوان سال پیامبر اعظم نامیده شده، بحث ما در نصایح و سخنان پیامبر خطاب به ابوذر غفاری است. دیشب عرض کردم رسول گرامی اسلام یک سلسله نصیحت‌ها، سفارش‌هایی به ابوذر فرمودند که ابوذر بعداً در ربزه اینها رو برای ابوالاسود دوئلی نقل کرده و ابوالاسود میگوید ابوذر اینها رو برای من بیان کرد و گفت رسول خدا در مسجد در حالی که امیر المؤمنین علیه السلام در کنارش نشسته بود این نصیحت ها و این فرمایشات رو به من نموده است. عرض کردم در چند منبع هم آمده، هم در اعمالی شیخ طوسی، هم در بهار، هم در منابع دیگری این نصایح آمده که ما انشاءالله این شبها به صورت گزینشی هر شبی یه مقداریشو خدمت شما مطرح میکنیم. پیغمبر گرامی اسلام اول این نصیحت به ابوذر فرمودن وحفظ وصیتی، قول بده حرفای منو حفظ کنی، قول بده توجه کنی، چون آدم خیلی چیزا میشنوه اما رد میشه از کنارش. اگر به حرفای من توجه کنی تکن سعیدن فی الدنیا والآخره، هم تو دنیا سعادتمندی هم تو آخرت. این مهمه که یه کسی که میخواد نصیحت کنه اول حرفو تمام کن، قول بگیره که عمل کن، توجه کن، وحفظ وصیتی. عباس در این حرفایی که من بهت میگم توجه کن، گوش بده، تکن، اثرش هم اینه سعیدن فی الدنیا والآخره، موجب میشه هم تو دنیا سعادتمند بشی هم در آخرت. اون وقت حضرت شروع کردن اولین بحثشون راجع به استفاده از وقت و فرصت هاست. اولین نصیحتی که به ابوذر کردن و چند جای این وصیت هم تکرار کردن، چند جای این سفارش هم تکرار کردن، درباره استفاده از وقت و فرصت هاست. من یه مقدمه اول عرض کنم بعد بیام سراغ این فرمایش پیامبر. ببینید عزیزان، برادران و خواهران، انسان دو تا خصوصیتی که داره و این مال همه آدمام هم هست، فرقی نمیکنه، فطریه. یکی لذت طلبیه، یکی رنج گریزی. آدم از لذت خوشش میاد، از رنج بدش میاد. این طبیعیه. آدم از خوشی، از راحت بودن و از لذت در واقع استقبال میکنه، اما از درد، از رنج، از مصیبت، از سختی گریزانه. همه افراد، شما یه بچه هم میبینید اینطوره تا آدم بزرگ، تا پیرمرد، و و کسی رم نمیشه رو این صفت مذمت کرد. این میل فطریست، لذت طلبی و رنج گریزی، خوشی طلبی و سختی گریزی، دنبال راحتی بودن و از زیق و تنگی و مشکلات فرار کردن، این یه میل طبیعی است. حالا من یه شاهدی هم به شما بدم، خداوند این میل رو در انسان چون میدونسته، بهشت رو که میخواد تعریف کنه مرتب رو این دوتا میل دست میذاره. میفرماید مردم مگه شما لذت نمیخواید؟ اگه بیایید بهشت، فیها ما تشتهی الانفس، هر چی دلتون بخواد هست، و تلذ الاعیون، هر چی که لذت توشه اونجا پیدا میکنه. پس میل به لذت طلبی رو قرآن محکوم نکرده، تازه میفرماید از این میل استفاده کرده، میفرماید فیها در بهشت ما تشتهی الانفس، هر چی دلت بخواد هست، و تلذ الاعیون، هر چی که باعث لذت تو بشه. از اون طرف فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین، میگه من تازه مخفی هم گذاشته بعضی چیزا، من یه نور چشمایی، یه جایزه هایی تو بهش دارم که به شما نمیگم چیه. فلا تعلم نفس، کسی خبر نداره. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین، یک لذت های اون طرفه که شما نمیدونید، اما من برای شما قرار دادم، جزاء به ما کانوی عملون، جزای اون کارهایی که انجام میدید. آدم از نوشیدنی خوب خوشش میاد، قرآن میفرماید و انهار من خمر، در اون عالم و در بهشت برای شما نهرهایی از شراب. خب مسلم این شراب شراب حرام نیست، چرا انهار خمر گذاشتیم؟ لذتون لشاربین، تو لذت ببرید. شما کلمه لذت رو تو قرآن نگاه کنید چند جا تکرار شده. میفرماید نهر شراب گذاشتیم، لذتون لشاربین، اینایی که دوست دارن بنوشن لذت ببر. در اون عالم و در بهش ما تشتهی الانفس، هر چیزی که دل شما دوست بخواد قرار دادیم، تلذ الاعیون، لذت ببرید. اما رنج گریزی، شما این دنیا از رنج گریزان بودید، بدانید تو قیامت و در بهش لا یمسهم نصب، خستگی نیست، لقوب رنج نیست، و ما هم انها به مخرجین، هیچ وقت از اونجا خارج نمیشید. خب یکی از نگرانی آدم تو این دنیا مرگ دیگه، تا میاد زندگیشو جور کنه میگن برو. اما خدا تو قرآن میفرماید این نگرانی ها اونجا نیست، نه نسب است، نسب یعنی سختی، نه لقوب است، لقوب یعنی خستگی، نه از اونجا بیرون میاید. و ما انهم منها به مخرجین، از این میل استفاده کرده. پس خدا نمیگه لذت طلبی غلطه، رنج گریزی هم غلطه، نه، همه دوست دارن لذت ببرن، رنجم نبرن. اما خوب عنایت کنید، در لذت طلبی مثل میل به پرستش، آدم میل به پرستش داره، ولی میتونه هرچی به پرسته؟ نه، بت نپرست، حیوانو در مقابلش خم نشو، ستاره و انجم و خورشید نپرست. شما لذت طلبی داری، اما لذت تو با هر چیزی ارضا نکن، این میل رو با هر چیزی در واقع پوشش نده. بذارید ساده تر بگم، آقا لذت طلبی گاهی با رنج، اصلا بی رنج نمیشه. یه مادری که لذت اولاد میخواد ببره باید رنج حاملگی بکشه، باید رنج بیخوابی بکشه، باید رنج 9 ماه بچه به شکم داشتن بکشه، باید رنج شب بیداری بکشه. لذت تو این عالم بدون رنج نمیشه، گاهی از رنج باید عبور کنی. انما على عسر یسر، مادری که عسر کشید یسر اولاد دار شدن، این بچه بزرگ میشه فردا کاراشو را میاندازه، میبینتش لذت میبره. پس لذت اولاد با رنج دوران حاملگیست. کشاورزی که دانه میخواد، گندم میخواد، سایه درخت میخواد، باید رنج دانه کاشتن رو ببره، رنج شخم زدن رو ببره، رنج تو بیابون صورتش سوختن و آب دادن به مزرعه رو ببره. مدرک میخواد، کسی میخواد دانشگاه مدرس بشه، میخواد مرجع بشه، میخواد عالم بشه، میخواد به جایی برسه، باید رنج درس خوندن رو ببره. اینی که صاحب تألیف امروز لذت تألیفش رو میبره، مدرس حوزه و دانشگاه لذت تدریسش رو میبره، این رنج مطالعه برده. کشاورزی که امروز باغ و سایبان داره رنج کاشتن برده. مادری که امروز اولاد داره رنج اولاد به شکم داشتن برده. لذت بدون رنج نمیشه. ما داشتیم افرادی که میخواستن بی رنج لذت ببرن. بنی اسرائیل به حضرت موسی گفتن فذهب انت و ربک، تو با خدا برو بجنگید با هم، انا هاهنا قاعدون، ما اینجا میشینیم وقتی پیروز شدید میاییم. نمیشه فذهب انت و ربک، نمیشه انا هاهنا قاعدون، نمیشه. ما میشینیم، یه شهری میخواستن وارد شن، اون شهرم باید میجنگیدن. گفت موسی، گفتن موسی تو با خدا دوتایی برید بجنگید، فقاتلا انا هاهنا قاعدون، ما همینجا میشینیم وقتی پیروز شدیم میاییم. نمیشه، این راحت طلبی است. قضا از آسمان براشون میامد. لن نصبر على طعام واحد، موسی ما غذا متنوع میخوایم، ما یه غذا سختمونه، به خدا بگو چند نوع غذا بفرست. رنج خب آدمی که تو بیابون سرگردونه که حالا خونه خودش نیست که چند جور غذا باشه، حالا به همین صبر کنید تا آرامش پیدا بشه. اینا کسایی بودن که راحت طلب بودن. وقتی امام حسین علیه السلام به احنف ابن قیس نامه نوشت بیاید منو یاری کنید، به ابا عبدالله نوشت فصبر یا حسین، یا ابا عبدالله شما هم نمیخواد برید بجنگی، صبر کن، خدا خودش کارا رو درست میکنه. این فصبر یا حسین، ان وعد الله حق، مثل همون حرف بنی اسرائیل است که میگفتن فذهب انت و ربک، تو با خدا برید بجنگید، ما اینجا میشینیم و منتظر پیروزی میمانیم. نمیشه لذت بدون رنج، این طبیعی است، اینو دقت بفرمایید. نمیشه لذت طلبی رو آزاد گذاشت هر جوری. ببینید ما چند تا میل درمون هست، یکی میل به غذاست. من یه مثال بزنم، خب آدم میل به غذا داره، خدا نمیگه این میل رو ارضا نکن، فقط براش یه سری حد گذاشته. لا تاکل ربا، میگه ربا نخور. لا تاکل الذین یاکلون اموال الیتاما، مال یتیم نخور. لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، رشوه نخور. ببین میل به غذا اصلا لذت تو این دنیا با محدودیت. نمیشه آدم با هر چیزی خودش رو ارضا کنه، با هر نگاهی، با هر کلامی، با هر غذایی. فرمود من نمیگم نخور، کلو، اصلا امر کرده تو قرآن بخور، اما مرزش اینه لا تصرفو، اسراف نکن. لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کلا سر کسی نذار، رشوه نگیر. لا تاکلوا ربا، ربا تو زندگیت نباشه. مال یتیم نخور. اون وقت اگر خوردن درست بود دو تا اثر داره، خوردن درست، نه هر خوردن، اگه خوردن درست بود دو تا اثر داره. کلوا من الطیبات و اعملوا صالحا، اگه خوب خوردی عمل صالح هم انجام میده، اگه خوب و حلال خوردی عمل صالح، عمل ناصالح مال لقمه ناپاک. کلو من طیبات، تو پاکیزه بخور و عمل صالح، یه اثر لقمه حلال. دوم کلو من طیبات ما رزقناکم و شکروا لله، اگه لقمه حلال خوردی شکر خدا رو میکن. شکر، چقدر زیباست این دوتا آیه، رابطه مستقیم داره. عمل صالح کلو من طیبات، شکر کلو من طیبات ما رزقناکم. لذت با رنج همراهه، لذت با عبور از سختی ها همراهه. گاهی آدم باید یه لذتی رو فدا کنه تا به یه لذت دیگه برسه. آقا قند داره، دوستم داره شیرینی بخوره، میگه نخور، اگه نخوردی وقت ما پاتو قطع نمی کنیم، چشمت سیاه نمیشه، بدنت از بین نمیره. پس من لذت شیرینی خوردن رو ترک میکنم برای اینکه لذت پاداشتن رو استفاده کنم. من لذت چربی خوردن و لذت غذای چرب خوردن رو ترک میکنم برای اینکه لذت سلامت جسم رو داشته باشم. لذت تو این دنیا این دوتا ویژگی رو داره: یک، باید از رنج عبور کنی، دو، باید گاهی بعضی لذت ها رو فدا کنی تا به لذت دیگه ای برسی، گاهی باید ترک لذت کنی تا به لذت بالاتر برسی. آقا خواب تو دل شب پاشدن و نماز شب خوندن سخته، اما تتجافا جنوبهم عن المضاجع، اینایی که خودشون رو جدا میکنن از رخت خواب، یه لذت رو گذاشته کنار، اونم لذت خواب شیرین، اما لذت مناجات با خدا جایگزینش کرده. ظهر ماه رمضان، هوای گرم، لذت خوردن رو کنار گذاشته، لذت آشامیدن رو کنار گذاشته، برای اینکه لذت لعلکم تتقون، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، نمیخوره به لذت تقوا، برمیخیزه تو دل شب به لذت گفتگوی با خدا، لذت نگاه به حرام، نگاه به نامحرم، خب این گناه رو کنار میگذاره، به لذت این که میگه جوان اگه نگاهت به نامحرم افتاد، نگاه نکردی فرشته ها برات دعا میکنه. پس من این دعای فرشته رو که لذیذتر از نگاه به نامحرم، اون اثری نداره، یه لذت آنیست، اشباع هم نمیاره، دلگی و بی در واقع ارادگی و سستی برای انسان میاره، برای انسان شهوترانی و هوسرانی میاره. ببین آقا، در لذت‌های دنیایی دو نکته رو باید دقت کرد: یک، از رنج گاهی باید عبور کنی تا به لذت برسی. چطور یه مادر لذت رنج اولاد به شکم کشیدن رو میبره تا لذت دیدن بچه رو پیدا کنه؟ چطور خودشو زحمت میده با بچه حرف میزنه، ولی یه بابا که میگه، یه مادر که میگه لذت میبره، تمام اون سختی ها تمام میشه؟ چطور یک کشاورز رنج کاشتن میبره اما لذت محصول اون رنج رو کنار میزنه؟ یکی باید از کوچه رنج عبور کرد تا به لذت رسید، دو، باید بعضی لذت ها رو فدا کرد، لذت خواب برای لذت نماز شب، لذت دعای ملائکه برای ترک لذت نگاه به نامحرم، لذت نخوردن و نیاشامیدن برای لذت تقوا. این نکته ای که من میخواستم عرض کنم خدمت شما، یه بار دیگه باز جمع‌بندیش میکنم به طور خلاصه: انسان دو تا میل طبیعی درش هست، یکی لذت یابی، یکی رنج گریزی. این دو میل قیامت هم خدا بهش جواب داده، میفرماید خیالتون راحت، بهشتیا اونجا نه رنج است نه سختی، هر چیه لذت و آرامش. قیلا سلاما سلام لا یسمعون فیها لغوا ولا تعصیم، اونجا نه لغوه نه تعصیم. اما اینجا نمیشه، تو این عالم نمیشده خدا یه عالمی خلق کنه، نمیشده به این معنا که با حکمت خدا جور در نمیاد، یه عالمی خلق کنه اینجا مثل بهشت، و باید دیگه به انسان غریزه نمیداد، باید میل جنسی نمیداد، باید همه رو جبرن هدایت شده میآفرید، باید همه رو جبرن مثل فرشته ها مسون از خطا میآفرید، چون اونا قرآن میفرماد لا یعصون الله، هیچ وقت گناه نمیکنه، هیچ وقت خلاف فرمان انجام نمیده. این عالم خدا اینطور نیافریده. بهشت اگه رفتی نمیخواد لذتی فدای لذت کنی، نمیخواد رنج گریز باشی، چون رنجی نیست که تو ازش گریز باشی، چون سختی نیست که تو ازش فرار کنی، چون لازم نیست همزمان میشه لذت ها رو دریافت کرد، نیازی نیست. این دنیاست که اگه 4 تا غذا خوب جلو شما گذاشتن، مجبور یکیشو انتخاب کنی. اینجاست که اگر 2 تا شهر برای مسافرت تونستی بخواستی بری، در یه فرصت تعطیلی کوتاه یکیشو باید انتخاب کنی، اونجا گزینش نمیخواد بکن، اونجا لذت ها همزمان میشه استفاده بشه. اما اینجا این دو نکته باید توجه شود: یک، عبور از رنج برای رسیدن به لذت، و دوم، فدا کردن لذت ها. خب حالا با این مقدمه بیایید ببینید رسول خدا و حضرت محمد صلی الله علیه و آله اولین سفارششون به ابازر چیه. می فرماید ابازر، 2 تا نعمت و قدر بدان، از صحه و الفراق، یکی سلامت، یکی فراغت فرصت و وقت. ابازر، تا وقت داری، تا فرصت داری، تسویف نکن، فردا فردا نکن، سوف سوف نکن، کارو به آینده واگذار نکن. من در روایت دیدم انسان متدین 3 تا علامت داره. این روایت از امیر المؤمنین علیه السلام است. للمتقی 3 علامات. البته من با یکیش کار دارم ولی حرفشو میگه. اخلاص العمل، یک علامت انسان متدین تو کارش مخلص. ابو عبدالله خواستش ببینید، اشهد انک عبدت الله مخلصا حتی اتاک الیقین. متقی و متدین 3 تا علامت داره. 1، عملش خالصانه است. 2، قصر العمل، اون عمل اول با عینه اما عمل دوم با الفه. عمل اول با عینه، قصر، اخلاص العمل، اما دوم با الفه، قصر العمل. انسان متدین و متقی آرزوهاش کوتاست، خیلی چه کنم و چه شود و چه میش، نه، آرزوهای طولانی نداره. و 3، اقتنام المحل با هی دو چشم. انسان متدین و مؤمن فرصتها رو مقتنم میشمر. اقتنام المحل. برادران عزیز، خواهران گرام، قرآن کریم در سوره زمر میفرماید وقتی جهنمی ها رو میارن به طرف جهنم، اینا میبینن خلاصه قطعی شده، باید برن دیگه تو جهنم، حکم جهنمی شدنشون صادر شده. قرآن میفرماید اینا 3 تا حرف میزنن. سوره زمر، ببینید، اول حرفی که میزنن اینه، میگن یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب الله. ای وای از این فرصتهایی که سوزوندیم. یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب الله. جنب الله یعنی چی؟ هر چی به خدا منصوبه بهش میگن جنب الله. حالا تو روایات داریم جنب الله منظور علی ابن ابی طالب علیه السلام، ولی این یه مصداقش. جنب الله یعنی هر کاری که به خدا منصوب. اول حرفی که میزنن میگن یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب. حرف دیگه‌ای که میزنن میگن لو ان لی کره، اگه ما رو برگردونی خدایا ما درست میشیم، ما اصلاح میشیم، ما از فرصت استفاده میکنیم. خطاب میشه دیگه امکان فرصت و بازگشت نیست، امکان این که برید و شما مجدداً عمر کنید برای هیچ که فراهم نیست. بیایید از وقتامون استفاده کنید، بیایید فرصت هامون رو درست به کار ببرید. یک دعایی دارد امام سجاد، دعای 6 صحیفه سجادی است، اینو نگاه کنید، خیلی جالبه. این دعا رو هر روز صبح به صبح امام سجاد میخونده. من شیعه پیرو مکتب اهل بیت، خوب لااقل یه بار این دعا رو تو عمرم بخونم. دعایی که نوشتن هر صبح امام سجاد، صبح که میکرد این دعا رو میخوند، دعای 6 صحیفه سجاد. دعا این است، تا صبح طلوع میکرد امام سجاد این دعا رو میخوندن، میفرمودن هاذا یوم حادث جدید. امروز روز جدیدیست، تموم شد دیگه. شما امروزی که مثلا فرض کنید 20 اسفند بود، تمام شد، فردا جدیده، پس فردا جدیده. هاذا یوم حادث جدید و هو علینا شهید او شاهد عتید. این روز روز قیامت بر ما شهادت میگه در من چه کار کردی. حالا که این روز جدیده، بشه تاب تو هم کار جدید انجام بده، کار نو انجام بده. برادران عزیز، خواهران گرامی، اقتنام المحل، فرمود اقتنام فرصتها و اقتنام وقتها. شما شخصیتهای دینی و بزرگان ما رو ببینید. من امشب شرح حال بعضی از این بزرگان رو نگاه میکردم که چطور از فرصت استفاده میکرد. در حالات مرحوم میر حامد حسین صاحب ابقات الانوار، که این کتاب رو ایشون در پاسخ از تحفت الاثنا عشریه مولوی عبدالعزیز دهلوی نوشت، او وقتی تو باب 7 حمله کرد به موضوع امامت، مرحوم میرحامد حسین تصمیم گرفت جواب بده، لذا ابقات الانوار رو نوشت. نوشتن گاهی این دفت انگشتا باد میکرد از شدت نوشتن، از بس مینوشت. پسر جوان سید مرد، اومدن گفتن پسرت از دنیا رفته. گفت شما برید کارهای تکفین و کارهای قبر و کارهای تجهیزش رو انجام بدید، من میام بعد. بعضیا گفتن آقا نکنه اختلال حواس پیدا کرده، پسرت از دنیا رفته، چرا نمیای؟ گفت نه، حواسم سر جاشه، من میخوام این کتاب تمام بشه و این ابقات نوشته بشه و این مطالب ارزش و جایگاه اینو دارد که من این کار رو به شما واگذار کنم. موقعی که بدن رو میان قبر خواستید بذارید منو خبر کن. نرفت، کفن و دفن رو انجام دادن، کارها رو مقدمات و موقع دفن پسرشان اینطور از فرصت ها استفاده کرد. مرحوم محدث قمی آج شیخ عباس قمی رضوان الله تعالی علیه، تو حالات ایشون دیدم، دوستانش میگفتن اگه باقی میرفتیم، مسافرتی میرفتیم، سفری میرفتیم، تا نهار تمام میشد، تا سفره جمع میشد، قلم و کاغذ همیشه جیبش بود، یه گوشه میشد شروع میکرد یادداشت کرد. بسیاری از این آثاری که ازشون منتشر شده از همین فرصتهای بعد نهاره، همین فرصتهای سوخته که تو زندگی ماها خیلی زیاد، اینطور از فرصتها استفاده کرده. بعضی از بزرگان و شخصیتها من دیدم در حالاتشون گاهی دست راست خسته می شد تمرین کرده بودن با دست چپم می نوشتن. خب اینطور از فرصتها و مغتنم شمردن فرصتها استفاده کردن. مرحوم شیخ انصاری، خب قدیم برق که نبود، این چراغای پیسیز روشن می کردن، از نورش یادداشت می کرد که استفاده می کرد، کنار نورش مطالعه و مطالعه می کرد. پی گذاشت که تو چراغ بذاره، گربه آمد پی رو برد، دنبه رو برد، بلند شد دید چراغ پی ندار، مطالعهش هم مونده. شب آمد زیر نور مهتاب نشست مطالعه کرد و بالاخره کار مطالعهش رو میدونید، چون چشمهاش خیلی ضعیف شده بود آخر عمر، حتی از یک چشمش گفتن نمیدید، به خاطر که از دلایلش گفتن همین این عدم استفاده از نور صحیح بود که اون زمان نبود. اینطور کار کردن، اینطور مطالعه کردن. نیروهای آلمان وقتی حمله کردن به پاریس، میگن پاستور تو آزمایشگاهش بود، متوجه حمله نیروها به شهر نشد، اینقدر غرق در آزمایش و غرق در مطالعه بود، از وقت استفاده میکردن. عزیزان، من 3-4 تا توصیه راجع به وقت از روایات خدمت شما بکنم و بحث رو جمع کنم. یک، در روایت داریم فرصتها رو اختلاس کنید. آقا اختلاس بده، اما اختلاس تو مال بده، اختلاس از بانک بده، اختلاس از مال مردم بده، اما اختلاس وقت یک صفت پسندیده ایست که تو روایات ما روش تأکید شده. آقا فرصت و اختلاس داشته باشده. خانم متدین مؤمنی که شما میگی افسردگی گرفتم، نگرانی گرفتم، بیکارم، حوصله‌ام سر میره، مگه همه حتما باید تو دانشگاه و مسیر تحصیل باشن؟ چه اشکال داره یه وقتی فرصتی بذاری کارهای خانگی، با خیاطی، بافندگی، قالی بافی، مطالعه؟ این همه کتاب تو این بازار میاد، من خیلی دلم میسوزه گاهی میرم دخترای جوان دیپلم گرفته، ازدواج کرده، تو زندگی میفته، سال میاد سال میره یه کتاب مطالعه نمیکنه، در حالی که تو فامیل همه افراد بالاخره روحانی، یه عالم، یه معلم، یه کسی کتابخونه داره پیدا میشه، با این قرار بذارید هفته یه کتاب بگیرید، مطالعه کنید، تلخیص کنید. مگه فقط کسی که میخواد سخنرانی کنه یا کلاس بره باید مطالعه کنه؟ چرا با زندگی اهل بیت آشنا نشیم؟ چرا با روایات اهل بیت آشنا نشیم؟ چرا نهج البلاغه‌ای که دانشمندان غیر شیعه اونطور در مقابلش زانو زدن، جوان شیعه ما باش آشنا نباشه؟ چرا یک دور تفسیر کاری نداره؟ شما قرار بذار شبی 5 تا آیه تفسیرش، این تفسیرای ساده ای که الان تو بازار اومده، یک چند سال که بگذری دوره تفسیر دیدی. از فرصت فرمودن فرصت ها رو اختلاس کنید، این یکی از ویژگی های مؤمنه. نکته دوم راجع به فرصت، تدارک و جبران. خوب عنایت کنید. آقا یه فرصتی از همه ما گذشته، تموم شده، اما امیرالمومنین فرمود بقیت عمر المرء لا قیمت له، باقی مونده عمر انسان قیمت نداره. اگه کسی میخواست این نصف روز وقت هر رو براش قیمت بذاره، میتونست قیمت بذاره؟ نه. نصف روزی که هر رو هر کرد، هر رو ماندگار کرد، هر رو جاویدان کرد، مگه چقدر فرصت داشت هر برای بازگشت؟ بقیت عمر المرء لا قیمت له فتدارک ما بقی من عمرک. تدارک کنید. قیس ابن عاصم اومد خدمت رسول خدا. قیس مشرک بود، تاجر شراب بود، تو زندگیش کارهای خطا زیاد انجام داده بود. با عده‌ای از قبیله بنی تمیم آمد خدمت رسول خدا. نبی مکرم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله، به او فرمودن قیس همینقدر بهت بگم، انسان در قبرش نیاز به قرین داره، لابد لک من قرین. انسان بی همراه دفن نمیشه، یه قرین و همراهی تو قبرش باید باشه. اگر اون قری و اون همراه سوء باشه تو رو آزار میده، اگر نیکو باشه تو رو اکرام میکنه و تو رو همراهی میکنه. بدان قیس ابن عاصم بعد از این دنیا آخرته، بدان پایان این عمر برزخه. رسول خدا شروع کردن اهمیت استفاده از فرصت ها رو بیان. من عرض میکنم بحث تدارکه. شما نگاه کنید بعد از شهادت ابا عبدالله علیه السلام در کوفه، وقتی سلیمان ابن سرد خزائی جمع کرد مردم کوفه رو، گفت همینقدر به شما بگم، شما کاری کردید که بنی اسرائیل با موسی کرده، موسی رو رها کردن و گوساله پرستی کردن، منم به شما همون پیام موسی رو میدم. فتوبو الی بارئکم، توبه کنید، که شاید به همین دلیل اینا دیگه توابین نامیده شدند و اون قیام توابین. گفت ما اشتباه کردیم، ما باید حسین رو یاری میکردیم. بالاخره اشتباه رو انسان با اشتباه بزرگتر نباید جبران کنه. جوان عزیز، برادر و خواهر عزیز، اگه تو زندگی نقصی هست، کمبودی هست، بدان هر چقدر از عمر باقی مونده قابل جبرانه. فتدارک ما بقی من عمرک، فرمود تدارک تو زندگیت باشه، تو زندگیت جبران باشه، تو زندگیت اختلاس فرصت و فرصت یابی باشه. این بزرگان و این شخصیت‌هایی که به جایی رسیدن به همین شکل، به همین ترتیب از فرصت‌هاشون استفاده بردن و بهره بردن. ابازر، بدان دو چیز در زندگی انسان‌ها توش مقبونن، انسان‌ها توش ضرر می‌کنن، بهش دقت ندارن، از صحت و الفراق. یکی صحت، یکی فراق و فرصت‌هایی که هست. عرض کردم بیشترین چیزی که من روایت دیدم اهل محشر حسرت میخورن، یکی از اسامی قیامت اینه دیگه، یوم الحسره. بیشترین چیزی که حسرت میکنن و حسرت میبرن روز قیامت، فرصتهایی است که به غیر یاد خدا و به غیر ذکر خدا سپری کردند. انشاءالله خداوند به همه ما توفیق استفاده از فرصتها، غنیمت شمردن فرصتها و توفیق استفاده از باقی مانده عمر در مسیر خودش رو عنایت بفرماید. خب این یک فرازی از فرمایش رسول خدا خدمت به نزد ابازر قفاری و کلمات حضرت خطاب به ابازر. انشاءالله بقیهش هم باشه شبهای دیگه خدمت شما عرض خواهیم کرد. السلام علیک یا ابا عبدالله. نام هر رو بردیم، اجازه بدید روزه رو هم از همین جا شروع کنیم. هر ابن یزید ریاهی، من در سخنرانی ها این رو زیاد گفتم، یکی از ویژگی های هر ادب او بود. هیچگاه به امام حسین بی ادبی نکرد، هیچگاه در مقابل ابا عبدالله جسارت نکرد، ولذا روز عاشورا وقتی اومد خدمت اربابش، خدمت آقایش، سرشو پایین انداخت، با حالت توبه و انابه آمد خدمت ابا عبدالله. ابا عبدالله هم به او اجازه داد، هر به میدان آمد، در مقابل سپاه کوفه فریاد زد یا اهل الکوفه، ای مردم کوفه، ای اهل فتنه، ای اهل غدر و نیرنج، شما به ابا عبدالله نامه نوشتید و این گونه با او برخورد کردید، مبارزه کرد، جنگ کرد، دشمنان رو به درک واصل کرد، اما این افتخار برای هر ثبت شد وقتی رو زمین افتاد، اربابش ابا عبدالله بالای سرش آمد. برادر و خواهر از در خانه حسین ناامید نشو. ابا عبدالله حری که تا چند دقیقه قبل در سپاه دشمن بوده، اکنون آمده و به سپاه حسینی پیوسته، میاد بالای سرش و سر او رو به دامن میگیره. روز عاشورا ابا عبدالله بالا سر همه شهدا نیامده، برا سر بعضی آمده. یکی از اونها حر ابن یزید ریاهیست. حتی بعضی ها نوشتن یک کسی اونجا مرثیه خواند، ابا عبدالله برای حر گریه کرد، اشک ریخت، فرمود تو حری همانطور که مادرت تو رو حر نامید. عرض کنم یا ابا عبدالله، تو بالای سر حر آمدی، سر حر رو به دامن گرفتی، مرثیه سروده شد، اشک ریختی، اما دلها بسوزد برای غریبی خود حسین. کسی نبود گودی قتلگاه سر ابا عبدالله رو به دامن بگیرد. و وضع خده علی الرمل و تراب، صورت رو گذاشت رو خاک کربلا در حال مناجات با خدا. اما یه وقت شنید صدای حمله دشمن به خیمه هاش میاد. اینجا بود و دو تا زانوها بلند شد، یا شیعت آل ابی سفیان، آی پیروای ابو سفیان، آی پیروان ابو سفیان و بنی امیه، من هنوز زندم، چرا به خیمه های من متعرض شدید؟ شمر فریاد زد به لشگر برگردید، حسین هنوز زنده است، یا بقیت الله، دور تا دور قتلگاه رو محاصره کرده. ابا عبدالله دیگه توان مبارزه نداره، تیر به قلب مقدس اصابت کرده، سنگ به پیشانی مقدس اصابت کرده، بدن غرق خون و زخم و درد است، نمیتونه مبارزه کنه. اینجا همون جاییست که امام رضا فرمود فانه ذبح کما یذبح الکبش، یعنی حسین ما رو اونگونه سر بریدند، اونگونه قطعه قطعه کردند که در جاهلیت گوسفند رو اینگونه برخورد میکردند. من میخوام عرض کنم یا علی ابن موسی، حتی گوسفند رو هم آب میدن، کبش رو هم آب میدن، سر از بدنش جدا میکنن. شاید امام رضا میخواد بفرماید اونقدر عادی بود کشتن ابا عبدالله برای مردم، اونقدر طبیعی بود که اینطور برخورد کردن. فرقتون به رماه، فرقتون به سهام، ادهی با تیر، ادهی با نیزه، ادهی با سنگ، کاری کردن با پسر فاطمه که دیگه دختر بابا رو نشناخت. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم.